صبح بخیر. میخوایم در مورد مریم و یوسف صحبت کنیم و در مورد اون کسی صحبت کنیم که اونا داشتن، عیسی مسیح. کلمات به موقع و بی زبانی صحبت کنیم. بیاییم به متا باب 1 از 18 تا 25. متی 1:18. تولد عیسی مسیح چنین بود. مریم مادر او که به عقد یوسف در آمده بود، قبل از آن که به خانه شوهر برود به وسیله روح القدس آبستن شد. یوسف که مرد نیکوکاری بود و نمیخواست مریم رو در پیش مردم رسوا بکنه، تصمیم گرفت مخفیانه از او جدا بشه. یوسف هنوز در این فکر بود که فرشته خداوند در خواب به او ظاهر شد و گفت: یوسف پسر داوود، از بردن مریم به خانه خود نترس، زیرا آنچه در رحم اوست از خود روح القدس است. او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهید نامید، زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد. این همه واقع شد تا آنچه خداوند به وسیله نبی اعلام فرموده بود انجام برسه. باکره ای آبستن شده پسری خواهد زایید که امانوئل، یعنی خدا با ما، خوانده خواهد شد. یوسف از خواب بیدار شد و طبق دستور فرشته خداوند عمل نمود و مریم را به خانه خود آورد. اما تا زمانی که مریم پسر خود را به دنیا نیاورد با او هم بستر نشد و کودک را عیسی نام نهاد. امانوئل که معنیش اینه خدا با ماست. در وسط این جمله، در این جمله خدا با ماست، کلمه کوچک با رو داریم. میگه کسی با کسی وجود داره، خدا با ماست، کسی با کسی. در دو طرف با دو نفر هست، در یک طرف ما، و ما میتونیم با یوسف همزاد پنداری کنیم اینجا. چرا؟ یوسف با بحرانی مواجه هست، به دنبال راه حل. یوسف دنبال یک راهنمایی میگرده، دنبال یک راه حل میگرده، با یه بحران روبرو هست. اول از همه بیاین از مثال یوسف در گوش دادن به راهنمایی به موقع پیروی کنیم. آیه 18 میگه مریم بچه‌ای در شکمش داره، بارداریش هم مشخص بود. و قبل از اینکه یوسف و مریم با هم رابطه جنسی داشته باشن، مریم بچه دار شده بود. میتونید که تنش رو احساس کنید. یوسف چطور میتونه محترمانه رفتار کنه و در این حال از مریم که اینقدر دوستش داشت محافظت کنه؟ ازدواج با مریم اعتراف ضمنی به گناه خودش هست. با این حال اون میخواد از افشای عمومی اجتناب کنه و شرم رو به حداقل برسونه. چطور میتونه این کار انجام بده؟ یوسف نقشه میکشه، یعنی قصد داره که بی سر صدا از اون طلاق بگیره. ممکنه بپرسیم اگه یوسف فقط با مریم نامزده، چرا باید طلاقش بده؟ چرا راشو نمیکشه بره؟ ما باید سنت یهودی ها رو در کنیم. در ازدواج یهودی در قرن اول توسط والدین ترتیب داده می شد. این با چیزی الزام‌آورتر از نامزدی آغاز می شد. در خانه اون کسی که می خواستن عروسشون بشه، داماد جوان یک فنجون شراب برای دختر می ریخت و منتظر می موند تا ببینه آیا شراب رو می نوشه یا نه. اگه شرابو می نوشید، یعنی پیشنهاد ازدواج رو پذیرفته. این نامزدی یک عهد الزام‌آور قانونی می شد که تنها با یک فرایند رسمی طلاق شکسته می شد. بعد از مهر امضای قرارداد، عروس و داماد حداقل به مدت 12 ماه از هم جدا خواهند بود. در این دوره 12 ماهه انتظار رابطه جنسی غیر اخلاقی تلقی می شد. نمی تونستن رابطه جنسی با هم داشته باشن. خیانت جنسی زمینه ساز طلاق بود. برای همین یوسف در با بحران مواجه هست، چون تو همون دوران بود که مریم حامله شده بود. وقتی رفتار فردی که دوستش داری زیر سوال بره و آبروی شخصی و خانوادگی شما در خطر باشه، به شدت استرس‌زا هست. میتونید موزل یوسف رو تصور کنید و درک کنید. یوسف در لحظات بحرانی هست. هر بحرانی هم میتونه تهدید باشه، هم فرصت. هم خطر داره، هم فرصت. توی هر لحظه بحرانی وجود داره. لحظه‌ای که جریان رویدادهای آینده چه خوب یا بد رو مشخص میکنه. یوسف معتقده که کار درستی داره انجام میده. اون معتقده که میتونه آبروی شخصی خودش رو حفظ بکنه و در این حال با طلاق یواشکی مریم نسبت به مریم دلسوزیش رو نشون بده. اولین وقتی که یهودیان مسیحی متا رو میخونن، یوسف رو درک میکردن. تصمیم اون نشون دهنده حکمت بود. اما خدا اینجا وارد میشه. در آیه 20، اما چون او به این چیزها فکر میکرد، اینک این کلمه نشون میده توجه ویژه کن، چیز غیر منتظری در شرف وقوع. اینک فرشته خداوند در خواب به او ظاهر شد و گفت یوسف پسر داوود، نترس که مریم رو به همسری خودت بگیری، چون اون چه در رحم اوست از روح القدس هست. واو، یوسف فکرش هم نمیکرد اینجور بشه. نکته ای که در مورد رویا وجود داره اینه که تمام دفاعی ذهنی و احساسی ما رو از بین میبره. هرچی باشه ما خوابیم. برای مسیحای یهودی که داشتن قرن اول این انجیل رو میخوندن، نیازی نداشتن برای ظهور یک فرشته. اونا انتظار داشتن که خداوند از طریق رویا و خواب باهاشون صحبت بکنه. ظهور یه فرشته نیازی به توضیح نداشت. اونا اوکی بودن با این قضیه. هدایت الهی هم از طریق رویاها و هم از طریق ظهور فرشته‌ها یه چیز عادی زندگی روحانی در عهد عتیق بود. اونا به مداخله خدا اعتقاد داشتن. آیا خدای کتاب مقدس امروز هم صحبت میکنه؟ قطعا اون با روح خودش ما رو در هنگام خوندن کتاب مقدس صحبت راهنمایی میکنه. این طوری هست که اغلب از طریق کلام معتبر و جاودانه خودش با به ما مشاوره میده. اما راه های دیگه هم هست که خداوند صحبت میکنه با همون. خدا همچنین ما رو از طریق انگیزه های درونی به موقع روح، خواب ها، رویا ها، گفتگو با برادران و خواهران مسیحیمون، شرایط و بقیه چیزا راهنمایی میکنه و با ما صحبت میکنه. مثلا چند هفته پیش دوستم ران خوابی دید. تو خواب دوست ران گریه میکرد و میگفت خیلی چیزا، دوست ران داشت گریه میکرد تو خواب ران و میگفت خیلی چیزا داره اتفاق میفته، این اواخر برای من خیلی سخت بوده. صبح که میشه ران بیدار میشه و به دوستش پیام میده، دیشب تو خواب من بودی، حالت خوبه؟ خوبی؟ دوست ران که تازه مادرشو از دست داده بود، ران تونست بهش فقط بگه خدا میبیند، حواسش بهت هست، خدا تو رو دوست داره و رنج تو رو میبینه. دوست ران آرام شد با این واقعیت که خدا به اندازه کافی به درد اون اهمیت میده که در موردش با ران صحبت کرده. خدا صحبت میکنه. در برنامه کریسمس من به تحقیقات گسترده اشاره کردم که در دانشگاه آکسفورد انجام شده بود. تحقیقاتی رو انجام دادن توسط 57 محقق در 40 مطالعه جداگانه در 20 کشور جداگانه انجام شد این تحقیقات. هدف این مطالعه این بود که بررسی کنن اشتیاق معنوی کودکان خردسال در سراسر جهان، که آیا تمایلات معنوی بچه ها صرفا توسط خانواده ها و فرهنگی که توش متولد میشن شکل میگیره. کشف شد که کودکان کلن در سراسر فرهنگ ها در سراسر جهان بر این باورن، یک باور رو دارن، همشون یک باور رو داشتن و این باورن که یک نفر به جای یک چیز مسئول زندگی انسان هستن. یک نفر مسئول زندگی اونها هست، نه یک چیز. مهم نبود کجا به دنیا آمدن، همه ما به دنبال اون کس هستیم. سوال ما اینه، آیا اون کس اهمیت میده؟ آیا ما رو میبینه؟ آیا با ما صحبت میکنه؟ باید بدونیم که تنها نیستیم. ما چه بچه هستیم، جوونیم، بزرگسالیم، سالمندیم، همه ما به این احتیاج داریم که بدونیم. خبر خوب اینه که خدا وجود داره، ما رو میشناسه، اهمیت میده. زمانی که نیاز تصمیمات دشوار تحت استرس گرفته بشیم، میتونیم مطمئن باشیم که خداوند با ما ارتباط برقرار خواهد کرد و قادره با بیان کلماتی به موقع ما رو راهنمایی کنه، دقیقا همون زمانی که ما نیاز داریم بشنویم. میدونه که چی جور صحبت کنه. آیا میخوای که بشنوی؟ اجازه بده خداوند راهنماییتون کنه. یوسف با یک تصمیم دشوار روبرو است، احتمالا سخت‌ترین تصمیم زندگیش است. آیا متوجه که فرشته اون رو پسر داوود خطاب میکنه؟ این نه تنها اون رو به پادشاه داوود که در شجرنامه برجسته شده مرتبط میکنه، بلکه به نقش مهم یوسف نیز اشاره میکنه. بچه کودکی که در رحم مریم هست از روح القدس هست. عیسی نه تنها پسر ابراهیم و پسر داوود هست، بلکه پسر خدا نیز هست. منبع تمام زندگی، خالق هستی بدون زحمت از طریق مریم مداخله کرده و وارد صحنه زندگی شده. یوسف باور خواهد کرد اینو؟ برای یوسف که به پیام فرشته توجه کنه به معنای انجام یه خطر بزرگ هست. مردم شرافت اونو، شرافت مریم رو، شرافت عیسی رو زیر سوال میتونستن ببرن. در یوحنا 8:41 میگه عیسی میشنوه که جمعیت اونو به چالش میکشن، تو کی هستی که با ما صحبت میکنی؟ ما زاده بد اخلاقی جنسی نبودیم؟ آیا باورش برای یوسف آسان بود؟ لحظه به نبوتی که ذکر شده توجه کنین. در متی 1:22-23 700 سال قبل از این که عیسی مسیح به دنیا بیاد، این نبوت شد. این همه واقع شد تا آنچه خداوند به وسیله نبی اعلام فرموده بود به انجام برسه. باکره آبستن شده، پسری خواهد زایید که امانوئل، یعنی خدا با ما، خوانده خواهد شد. آیه 23 یه نقل قولی از اشعیا 7:14 هست. زمانی که این کلمات پیشگویی شد چه اتفاقی داشت میافتاد؟ این کلمات نبوتی به پادشاهی که در شجرنامه عیسی اسمش رو میبینیم، یعنی پادشاه، اون کسی که اون پشت هستن، اگه دنبال صندلی میگردن میتونه اینجا بیان بشین، جلو ها صندلی هست. چه اتفاقی داشت میفتاد اون زمانی که این کلمات پیشگویی داشت میشد؟ این چیزها در زمان این پیشگویی، دو پادشاهی رقیب در آستانه پایتخت اورشلیم بودند. شاه آهاز در صندلی‌های سلطنتی خودش می‌لرزید. اشعیا 7:2 میگه قلب آهاز می‌لرزید مثل درخت‌های جنگل در برابر باد. می‌لرزید. از طریق اشعیای نبی خداوند تأیید میکنه که او برای رهایی و آزادسازی حضور داره. او با آهاز میگه اشعیا 7:4 مراقب باش، ساکت باش، نترس، دل ضعیف نشه. نیروهای مهاجم رو میتونه به راحتی شکست داد. خدا آهاز رو تشویق میکنه تا ازش علامتی بخواد، تا تأیید کنه که خدا متعال حضور داره تا اون دو پادشاه رو در شمال نابود کنه. اما آهاز ریاکارانه میگه اشعیا 7:12 من علامت نخواهم خواست و خداوند را آزمایش نخواهم کرد. نمیخواد که علام خدا را بشنوه. خداوند اونجا حضور داشت تا اونا را آزاد کنه، تا پیروزشون کنه. میدونی چیکار کرد؟ اون انتخاب کرد که اعتمادش رو بذاره روی ابرقدرت جهان، یعنی پادشاه آشور. او یه تصمیم مرگبار گرفت، اون به جای خدا به نیروی انسانی اعتماد کرد. ما بعضی وقت همین کار رو میکنیم، به جای اعتماد کردن به کلام خدا ما اعتمادمون رو به توانایی و قوت خودمون میذاریم یا به مردم توسل میکنیم، توکل میکنیم. ما فکر میکنیم که اینجوری امتر هستیم، ولی با دانستن این که خداوند کی هست، ولی باز اعتمادمون رو میذاریم روی دیگران. در پاسخ به بی ایمانی و بزدلی آهاز، این کلام نبوتی بهش داده شد. پس در این صورت خداوند خودش به شما علامتی خواهد داد و این است که باکره حامله شده پسری خواهد زایید که نامش امانوئل، یعنی خدا با ماست، خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی در ایام آهاز نسل داوود مورد داوری قرار میگیره و به تبعید میره. نسل داوود تاج و تخت رو از دست میده، اما در آینده پس از اینکه خاندان داوود تاج و تخت رو از دست دادن، تحقق نهایی و کامل وعده در تولد پسری از باکره وجود خواهد داشت. نام کودک پیام اون علامت خواهد بود، امانوئل. 700 سال بعد، زمانی که 700 سال بعد از اینکه زمان تحقق وعده میرسه، عیسی در ناصره جلیل در رحم مریم باکره قرار میگیره. نور جهان در رحم مریم قرار میگیره. سلطنت بی پایان عیسی بر تخت داوود آغاز میشه. بیاد داشته باشید، بحران لحظه ای که جریان رویدادهای آینده باش مشخص میشه. میتونه تهدید باشه، خطر باشه، یا یک فرصتی باشه برای آیندهتون. آهاز انتخاب کرد که به کلام خدا اعتماد نکنه، به سوریه اعتماد کرد. عواقب این انتخابش فاجعه بار بود، اما یوسف باور کرد. متی 1:24، یوسف از خواب بیدار شد و طبق دستور فرشته خداوند عمل نمود، مریم را به خانه خودش آورد. اما تا زمانی که مریم پسر خود را به دنیا نیاورد، با او همسر هم بستر نشد و کودک را عیسی نام نهاد. یوسف به سادگی اطاعت کرد، با مریم ازدواج کرد، اون را به عنوان همسرش پذیرفت و با گذاشتن نام عیسی بر کودک، اون را به عنوان فرزند خودش پذیرفت. اون این کار را کرد زیرا به خدا اعتماد کرد. او با کلام خدا شجاعت گرفت و تشویق شد. کلام خدا بحران اون رو به فرصت و استرس اون رو به انتظاری بزرگ تبدیل کرد. کلام خدا به ما میتونه بحران ما رو به فرصت، استرس ما رو به انتظار تبدیل کنه. استرس ما به یه انتظار برای چیزهای خوب تبدیل کنه. به کلام به موقع خدا اعتماد کنید، اطاعت کنید ازش. در نهایت تصمیمات ما در زندگیمون بستگی به اعتماد ما به کلام خدا داره. برای اینکه تعهدات ما نسبت به دیگران، با کی ازدواج کنیم، چه جوری رفتار کنیم، بچه‌هامون چه جوری بزرگ کنیم، چه شغلی بگیریم، چی مطالعه کنیم تو دانشگاه، چه جوری برنامه‌ریزی کنیم برای آیندهمون، ما هممون با تصمیم‌گیری‌های مهمی روبرو هستیم. تمام اینا بستگی داره که ما به کی اعتماد می‌کنیم. ما آیا اعتمادمون رو به عیسی مسیح می‌ذاریم؟ اگه بخوایم بهش اعتماد کنیم، باید بدونیم مثلا کی هست. عیسی این طرف خدا با ماست، این طرف خدا یعنی عیسی مسیح هست، بعد کلمه با و بعد ماست هست. حالا این خدا کی هست؟ امروز کلام بی انتهای خدا رو بشنوید. عیسی کسیه که همه ما آرزوی شناخت اون رو داریم. هویت اون در نامش آشکار میشه. عیسی امانوئل هست که به معنای خدا با ماست. عیسی خدا با ماست، نه تنها در پیروزی ها و جشن ها با ماست، بلکه در لحظات بحرانی و سختی هم با ما هست. همیشه با ماست. با ماست وقتی نگران چیزی هستیم، با ماست وقتی در روابطمون مشکل داریم، با ماست در هنگامی که اندوه برای کسی که از دست دادیم داریم. عیسی رنج ما رو درک میکنه. اون طرد شد، بهش خیانت شد، تحقیر شد، در شرم قرار گرفت، اون تنها بود، اون دوستانش رو از دست داد. خدا با ماست. ما باید بدونیم که خدا کی نیست. خدا علیه ما نیست. خدا کسی نیست که به ما اهمیت نده. خدا کسی نیست که از ما روی برگردونه. خدا کسی نیست که با ما قایم موشک بازی کنه. خدا کسی نیست که شخصیتی نداشته باشه. خدا کسی نیست که خداوند یکی دیگر رو میفرسته. نیست. خودش میاد. امانوئل همون کسی هست که عیساست. خدا با ماست. با آمدن معجزه آسیای عیسی توسط روح القدس در رحم مریم، اتفاق جدیدی در تاریخ بشر رخ داد. دکتر جی آی پکر می نویسه هیچ چیز در داستان تخیلی به اندازه این حقیقت جسم پوشیدن عیسی خارق‌العاده نیست. هیچ چیز در داستان تخیلی به اندازه این حقیقت که عیسی مسیح جسم پوشید خارق‌العاده نیست. خدا انسان شد. عیسی خدای کامل، انسان کامل. کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. یوحنا 1:14. اکنون در هر موقعیت، در هر مکان، در هر عصر عیسی همیشه خدا با ماست خواهد بود. این چیزی که اون هست. در پایان انجیل متی عیسی به شاگردای خودش میگه که و اینک من همیشه تا آخر زمان با شما هستم. این چیزی که عیسی هست. وقتی کوچکترین دخترم دانشگاه کنکوردیای مونترال بود، دوستاش اغلب گیج بودن و از شنیدن این که اون یه مسیحی هست متعجب می شدن و حتی بیشتر از این که اون به کلیسا می رفت متعجب بودن. چرا کسی باید داوطلبانه بره چرچ و عیسی مسیح رو دنبال بکنه؟ یه روز بعد از اینکه استراحت داشت می کرد بعد از مطالعه و برای این استراحت با دو تا دوستش رفت تا تو ساحل رودخونه سنت لارنس بشینه. دو تا دوستش می دونستن که اون عیسی مسیح رو دنبال می کنه و همین ازش پرسیدن چطوریه پیروی از عیسی؟ این چی جوریه برای تو؟ چطوریه که تو عیسی مسیح رو دنبال می کنی؟ همونطور که اونا به رودخونه نگاه می کردن، دخترم به سادگی نحوه صحبت عیسی با او را نمایه و هدایتهای اون رو بیان کرد. اون به اشتراک گذاشت که چطور توی 17 سالگی در حالی که خونه رو ترک می کرد در دانشگاه جدید، شهری جدید، بسیار نگران بود، هیچ کس رو نمی شناخت، قلبش رو با عیسی مسیح در میون گذاشت. همینجور که داشت دعا می کرد به عیسی مسیح، شنید زمزمه عیسی مسیح رو به اون که من با تو هستم، نترس. داستانه دیگری رو به من به اشتراک گذاشت با اونا. وقتی به دوستاش نگاه کرد، اشک رو دید که از صورت دوستاش داشت می اومد پایین. چرا؟ این بود. چرا؟ دلیلش این بود که اونا اینجوری فهم کردن ما واقعا اینو میخوایم، فقط نمیدونیم چطور بهش برسیم. چه آرزوهای معنوی خودمون رو بپذیریم یا نه، همه ما به دنبال کسی هستیم. ما میخوایم بدونیم، بشناسیمش، اون فرد رو. مهم نیست عیسی اومد تا آشکار کنه که خداوند واقعا کیست. این چیز شگفت انگیزی هستش که در کریسمس اتفاق افتاد. عیسی مسیح اومد تا خدا را به ما نشون بده. خداوند بی‌نهایت متعالی، مقدس، اسرارآمیز، قادر مطلق، زیبا، شکوهمند و در عین حال اون با شخصیتی خاص، نزدیک، پر از فیض، دوست داشتنی و آگاه به این که ما الان کی هستیم، نیازمون چی هست، برنامه‌مون چی هست و میخواد که با ما صحبت کنه و هدایتمون کنه. نمیخواد که ما تنهایی راه بریم. عیسی نور در تاریکی‌های زندگی ماست. هللویا. اگه خدا فقط مقدس بود، همونطور که یهودی‌ها معتقدن، نزد ما نمی اومد. فقط امر میکرد که خودمون رو جمع و جور کنیم، او از ما میخواست که سخت کار کنیم تا لایق رابطه با اون باشیم. اگه فقط مقدس بود، در یعنی ما گناهکاران نمیومد، فقط به اون میگفت سخت کار کنیم تا لایق رابطه با اون باشیم. از طرف دیگه که خدا فقط عشق بود، نیاز نداشت که نزد ما بیاد، گناهانمون نادیده میگرفت، ما رو در آغوش میگرفت و با کریسمس، یعنی به دنیا اومدن، با زمین اومدن و یا عید قیام که از مرگ برخاستن عیسی مسیح هست، اصلا زحمتی به خودش نمیداد. مژده کریسمس اینه که خدایی که بی نهایت مقدس هست، بی نهایت هم محبت داره. اول یوحنا 4:9 میگه اینجوری محبت خدا از این طریق به ما آشکار گردید که خدا پسر یگانه خود را به جهان فرستاد تا ما به وسیله او زندگی کنیم، حیات داشته باشیم. خب چطور میتونیم از طریق او زندگی کنیم و حیات داشته باشیم؟ پاسخ در نام دیگه ای اون هست. متی 1:21 میگه او پسری به دنیا خواهد و تو او را عیسی خواهی نامید، زیرا اون قوم خود را از گناهانش رهایی خواهد داد. چرا نام عیسی؟ نام عیسی شکل یونانی کلمه عبری یشوع هست. این به معنی یهوه نجات میدهد است. خدا نجات میدهد. عیسی یه نام رایج در قرن اول در اسرائیل بود. یهودیان اون رو به عنوان نمادی از امید برای آینده که مسیح خواهد آمد رو پسراشون میذاشت. این نام یشوع، جاشوع یا یشوع اسم رایج در کانادا هم هست. این نام هنوز در بسیاری از مناطق آمریکای لاتین هم رایج است. گاهی اوقات بازیکنان فوتبال نام عیسی رو دارن. یک شنبه گذشته هواداران فوتبال با برف برکت گرفتن. برف اومد. طرفدارای فوتبال کلیسا بسته شد و هوادارهای فوتبال بدون احساس گناه تونستن بشینن خونه و فوتبال نگاه کنن. میدونم اگه برف نمی بارید ساعت 8:30 صبح اینجا تو کلیسا بودن، اما این شانس رو داشتیم ما این فرصت رو داشتیم که بدون هیچ احساس گناهی مسیح آرژانتینی، یعنی مسی رو که قهرمان جام جهانی بود، نگاه کنیم. اولین باری رو به یاد میارم که دروازه‌بان برزیلی به نام عیسی رو تماشا میکردم که امتیازهای زیادی رو داشت. اگه عیسی دروازه‌بان تیم شما باشه، تیم دیگه چطور میتونن بهتون گل بزنن؟ یهودی‌ها به چیزی بسیار بزرگتر از دروازه‌بان تمام ستاره امیدوار بودن. یه چیزی بزرگتر امیدوار بودن. اونها امیدوار بودن به مسیحی که اونها رو از ظلم رومی ها نجات بده. این چیزی بود که انتظار داشتن. اما خداوند یه چیز بزرگتر از نجات دادن اونها از ظلم روم در نظرش داشت. اون عیسی مسیح رو فرستاد. عیسی مسیح رو فرستاد تا ما رو از ستم و گناه نجات بده. ما در مورد شرایط اساسی انسان صحبت میکنیم، دلیل رنجهای ما یعنی گناه. عیسی مسیح آمد تا ما رو از اون گناه، یعنی دلیل رنجهای ما و چیزی که گرفتارش هستیم، ما رو نجات بده. منظور از گناه چیه؟ کلمه گناه به معنی واقعی کلمه یعنی از دست دادن هدف، اشاره به گفتار، کردار و خواستهای قلبی ماست که ناتوانی ما رو در شبیه شدن به خدا نشون میده. ما خودخواهیم. ما همش خود محوری، ما همش با خودمون فکر میکنیم، قضاوت میکنیم، غرور داریم، دروغ میگیم، تقلب میکنیم، از مردم سوء استفاده میکنیم. گناه این قسمتی از شرایط انسانی ما هست شده. گناه این روزها کلمه رایجی نیست. در سال 2014 فرهنگ لغت آکسفورد کلمه گناه رو حذف کرد. چرا؟ دلیلشون این بود که در موردش میگن در موردش صحبت کردیم و توسط نسل جوان تشخیص داده نمیشه. مشکل ما اینه. ما میتونیم کلمه گناه رو از فرهنگ لغت حذف بکنیم. وانمود کنیم که اصلا وجود نداره این کلمه، اما این مطلقاً چیزی رو تغییر نمیده. خدا هنوز خدا هست، ما هنوز همونی هستیم که بودیم و متاسفانه اگر نتونیم با تاریکی خودمون روبرو بشیم هرگز شفاف پیدا نخواهیم کرد. ما در فریب حماقت خودمون زندگی خواهیم کرد. وانمود میکنیم که مشکلی نداریم در صورتی که داریم. عیسی یهوه نجات میدهد هست. این کاری که انجام میده. عیسی به میان ما اومد تا خدا رو به ما بشناسونه، به ما نشون بده چطور زندگی کنیم. اما مهمتر از همه برای نجات ما، برای شفای ما در جایی که شکستیم به میان ما اومد. عیسی اومد تا کاری رو انجام بده که ما نمیتونستیم برای خودمون انجام بدیم. عیسی به عنوان تاوان درگذشت تا افرادی مثل ما رو نجات بده. ما که خدایان ساخت خودمون رو میپرستیم، ما که آبرو شهرتمون رو میپرستیم، ما که مستقل از خدا راه میریم، ما که به حرف خدا گوش نمیدیم، ما که از مردم دور میشیم، ما که به خود و دیگران صدمه میزنیم، اما خدا ما رو دوست داره. اول یوحنا 4:10 میگه محبتی که من از آن سخن میگویم محبت ما نسبت به خدا نیست، بلکه محبت خدا نسبت به ماست. محبتی که باعث شد او پسر خودش رو به عنوان کفاره گناهان ما و برای صدمه‌ای که این گناهان به رابطه ما با او زدن به جهان بفرسته. وقتی عیسی به صلیب رفت برای ما گناه شد. برای ما سختی که به صلیب نگاه کنیم، چون وقتی بهش نگاه میکنیم وضعیت انسانی خودمون رو میبینیم، اونجا گناهانمون رو میبینیم، ما طرد شدن رو میبینیم، نفرت، خیانت، بی‌عدالتی، خشونت، ظلم، دیگر آزاری و سادیست و در نهایت میل به لغو کسی که خدا با ماست، خدا نجات دهنده ما هست رو میبینیم. ما اصلا تمایل داریم خدا رو کنسل کنیم، خدا رو بذاریم کنار، لغوش کنیم. با این حال خدا ما رو دوست داشت، عاشق ما بود. این معجزه کریسمس هست، معجزه عید قیام هست که عیسی مسیح ما رو دوست داشت، عاشق ما بود، اومد تا ما رو نجات بده و بهاش رو پرداخت. تمام سرکشی های ما رو، گناهان ما رو، تمام اون اشتباه های ما رو به گردن خودش گرفت، چون ما رو دوست داشت. زیرا خدا آنچنان جهان را دوست داشت که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان دارد نمیرد بلکه حیات جاودانی داشته باشد. عیسی یکی از ما شد تا بتونیم با او باشیم. او میخواد نه تنها خدا با ما باشه، حتی بیشتر از اون. نه تنها خدا نزدیک در نزدیکی ما، بلکه خدا در ما باشه. هنگامی که ما هدیه زندگی رو از طریق عیسی دریافت میکنیم، او خدا در ما میشود. وقتی که ما میپذیریم عیسی رو به عنوان خداوند، او درون ما ساکن میشه و ما زنده میشیم و عیسی در ما میشه. ما تازه میشیم، شفا پیدا میکنیم. ما کسایی میشیم که خدا از اول ما رو آفرید تا باشیم. چطور اینو بشیم؟ چطوری به اینجا برسیم؟ مثل اون دوستای دختر من که نمیدونستن چطور باید به اون برسن. ما باید شجاعت داشته باشیم که نیاز خودمون رو به یه ناجی قبول کنیم. از تلاش‌های پر ضعف خودمون برای نجات خودمون تلاش‌های پر از ضعف خودمون رو برای نجاتمون از دست ازشون برداریم. و در لحظه بحران ما از خدا دعوت کنیم که زندگی جدیدی به ما بده. انتخاب کنید تو این کریسمس که به خدا، به امانوئل اعتماد کنید. اسمش عیسی هست. بیاین دعا کنیم. پدر، ما خودمون رو متواضع میکنیم در مقابل تو. ازت ممنونیم که عیسی مسیح پسر تو برای ما فرستادی، بدون اینکه ما حتی فکرشو بکنیم. برای کسایی که ما رو تو دنبال میکنیم و میدونیم تو کی هستی، این کریسمس خدا با ماست خواهد بود. ما بدونیم کلام به موقع تو برای ما حقیقت هست تا بشنویم هدایت راهنمایی تو رو در هر شرایطی، در هر لحظه، چه لحظه جشن گرفتن هست چه بحران. ازت ممنونیم که تو هرگز ما رو ترک نمی کنی. و برای کسایی که سوالتون اینه که یعنی چی فالوور دنبال کردن عیسی مسیح چجوری هست، من دعا میکنم تا هر کدوم از اونها بشنون کلام رو، کلام شخصی خودت رو به اونها بشنون و در این کریسمس قلبشون رو به سمت تو باز کنن. در نام عیسی مسیح دعا کردیم، آمین. چند تا سوال انعکاسی هستش که میتونیم بهش فکر کنیم برای یه دقیقه و نیم و بعد میریم سورت پرستشی بخونیم. سوالات انعکاسی اینا هستن که کلمه جاودان خدا که یعنی خدا با ماست، خدا نجات میدهد، امروز برای شما چه معنایی داره؟ سوال دوم میگه چطور راهنمایی به موقع خدا رو در این سالی که دیگه آخرش هستیم در امسال دریافت کردید؟ راهنمایی های خدا چه شکلی به شما اومده امسال؟ سوال سوم، آیا به راحتی به کلام خدا اعتماد میکنید؟ چرا به راحتی اعتماد میکنید؟ و اگر پاسختون نه هست، چرا نمیتونید به راحتی به کلام خدا اعتماد کنید؟